جنگ اول.
قسمت 16، تولد ترکیه.
در جریان بررسی سرنوشت امپراتوری عثمانی شنیدیم که بر سر بخش‌های عرب نشین این امپراتوری چه آمد و چگونه سرانجام بعد از دهه‌ها اداره این مناطق توسط بریتانیا و فرانسه، کشورهای عربستان، عراق، اردن، سوریه، لبنان، کویت و قطر در فاصله دهه 30 تا دهه 70 میلادی مستقل شدند. این قسمت به سرنوشت مناطق شمالی عثمانی اختصاص دارد. وقتی رؤوف بی، افسر عالی رتبه نیروی دریایی عثمانی، در روز 30 اکتبر سال 1918 در بندر مودروس در یونان پیمان ترک مخاصمه این امپراتوری را با نیروهای متفقین امضا کرد، عثمانی، مرد بیمار اروپا، عملاً در بستر احتضار به سر می برد. در این زمان نه تنها از شکوه و قدرت سلطان و حکومتش دیگر خبری نبود، بلکه کنترل بخش عمده کشور در پی شورش اعراب و 4 سال جنگ از دست استانبول خارج شده بود. عثمانی تسلیم شد و استانبول و ازمیر، دو شهر استراتژیک شرق آناتولی، نیز اشغال شدند. اما میخ آخر بر تابوت این امپراتوری 500 ساله 2 سال بعد زده شد، در روز 10 اوت سال 1920، زمانی که عادل فرید پاشا، یکی از آخرین صدر اعظمهای عثمانی، به همراه 3 دیپلمات دیگر این کشور پیمان سور را در فرانسه امضا کرد. غلامرضا وطن‌دوست، استاد تاریخ.
قرارداد سور که به عنوان قرارداد مرگ امپراتوری عثمانی بود، علتش که بهش میگن قرارداد مرگ، برای اینکه هدف این بود که عثمانی رو به چند تیکه تقسیم بکنن، شهر ازمیر رو بدن به یونان، یه مقدار از جزایر دریای اژه رو بدن به باز یونان، و میخواستن یک ارمنستان به وجود بیارن در شرق آناتولی و همچنین نواحی رو در نظر داشتن برای ایجاد یک کردستان.
به بیان دیگر، متفقین پیروز در جنگ می‌خواستند ضمن کنترل تمامی بخش‌های عرب‌نشین به جا مانده از امپراتوری عثمانی، امکان استقلال ترک‌ها را نیز از آنها بگیرند. در قرارداد سور، بخش‌های عمده شرق آناتولی از شمال ترابوزان تا جنوب وان به عنوان کشور مستقل ارمنستان به رسمیت شناخته شده بود. همچنین بخش بزرگی از قلب ترکیه امروز شامل بورسا در نزدیکی استانبول تا سامسون در حاشیه دریای سیاه با مرکزیت آنکارا به عنوان یک کردستان احتمالی در نظر گرفته شده بود. تمامی مناطق دو طرف تنگه‌های داردانل و بوسفور شامل شهرهای استانبول و چناق قلعه منطقه غیر نظامی بین المللی شناخته شده بود و جنوب آناتولی نیز بین ایتالیا، فرانسه و بریتانیا تقسیم می‌شد. نقشه اولیه برای اینکه ارمنستان به عنوان منطقه تحت قیمومیت آمریکا تعیین شود، در کنگره آمریکا رأی نیاورد و منتفی شد. همه این تصمیمات در حالی گرفته شد که از زمان امضای پیمان ترک مخاصمه، گروه بزرگی از نظامیان ترک تبار ارتش عثمانی در شرق آناتولی نه زیر بار تسلیم رفته بودند و نه بر طبق پیمان مودروس حاضر شده بودند سلاح‌های خود را به متفقین تحویل بدهند. رهبری این گروه با ژنرال 40 ساله‌ای بود که در جریان نبرد گالیپولی درخشیده بود و در میان نظامیان عثمانی احترام و اعتبار بسیاری کسب کرده بود، مصطفی، که به دلیل مهارت و توانایی‌هایش در مدرسه نظامی لقب کمال به نامش اضافه شده بود و همه او را به نام مصطفی کمال می‌شناختند.
ملی‌گرایان تن به این قرارداد سور نمی‌دهند و اون را قبول ندارند و در شرق عثمانی شروع میکنن به تشکیل کنگره ملی ترک‌ها در اول بار در ارزروم در ماه جولای 1919 و بعد یک کنگره ای رو در سیواس تشکیل میدن در سپتامبر 1919 و کاری که میکنن اعلام موجودیت میکنن و یک اعلامیه‌ای رو در همین سیواس صادر میکنن که تمامیت ارضی ترکیه باید حفظ بشه و این خواسته ملت، از طرف ملت دارن صحبت میکنن، ملی‌گرام هستن، این خواسته ملت ترک هست و عنوان میکنن که هر گونه اشغال سرزمین ترک ها باهاش برخورد میشه و مورد پذیرششون نیست و حتی مخالف اینم هستن که یک کشور ارمنی در خاکشون تشکیل بشه. این در واقع دولت میاد خودش رو به عنوان یک دولت موقت provisional government اعلام موجودیت میکنه و این دولت موقت توسط ملیگرایان یا این همین دولت ملی در 23 آوریل 1920 اعلام موجودیت میکنه و پایتختش رو هم آنکارا قرار میده.
مصطفی کمال و همفکرانش با نیروی نظامی خود که آن را قوای ملی می‌خواندند در سه جبهه از سال 1919 میلادی تا سال 1923 میلادی جنگیدند. جبهه شرق با جمهوری تازه تأسیس ارمنستان، جبهه جنوب با ارتش فرانسه و جبهه غرب با نیروهای نظامی یونان. این نیروها پیمان سور را به کلی زیر پا گذاشتند و حتی مشروعیت دولت عثمانی را که به این پیمان تن داد به چالش کشیدند. در نهایت آنچه سرنوشت جنگ را در آناتولی روشن کرد پیروزی نظامی سلسله جنگ‌هایی بود که امروز آنها را به نام جنگ استقلال ترکیه می‌شناسیم. نتیجه این جنگ‌ها در سال 1923 میلادی پیمانی جدید بود به نام پیمان لوزان.
این قراردادی که بسته میشه در 24 جولای 1923 امتیازات زیادی هم میگیرن. اولا دیگه ارمنستانی در کار نیست، کردستانی در شرق ترکیه یعنی در نواحی آناتولی کاملا منتفیست در کار نیست، مناطق حضور و نفوذ یونان دیگه در خاک ترکیه دیده نمیشه، مناطق نفوذی ابرقدرت ها در ترکیه کاملا محو شده دیگه وجود نداره، آنچه که سرزمین ترک ها بود تقریبا دست نخورده باقی میمونه، حاکمیت ترکیه در تنگه ها کاملا پا برجاست. قرارداد لوزان واقعا یک پیروزی بزرگی است برای کشوری که کاملا در جنگ شکست خورده بود.
با استقلال ترکیه مصطفی کمال شد آتاتورک، پدر ترک ها، و همزمان با ترکیه جدید اصولا دنیایی جدیدی است برای اهالی خاورمیانه آغاز شد و مفهومی تازه فعالیت های سیاسی این منطقه را به شدت تحت تأثیر خود قرار داد. ملی گرایی که هم برای ترک ها و هم اعراب و هم دیگر گروه های قومیتی ساکن در منطقه تبعات منحصر به فردی در جایی. رکسان فرمان فرماییان استاد دانشگاه کمبریج و متخصص تاریخ خاورمیانه معتقد است ملیگرایی آتاتورک اصولاً بر روی یک مفهوم قومی بنا شده بود و به همین دلیل ترکیه جدید جایی برای دیگر قومیت‌ها نداشت.
وقتی آتاتورک به قدرت رسید، یکی از مهمترین جنبه‌های پروژه او برای تثبیت یک ترکیه مدرن بعد از عثمانی این بود که مفهوم ملی‌گرایی را تثبیت کرد. این مفهوم هم چیزی نبود جز ترک بودن. او باید دشمن مشترک پیدا می‌کرد تا ترک‌ها را زیر سایه یک مفهوم مدرن از کشور متحد نگاه دارد. به ویژه بعد از آنکه او با خلیفه‌گری اسلامی مخالفت کرده بود و به خلافت اسلامی هم پایان داده بود. بدین ترتیب این ایده جدید ملی‌گرایی در حالی که هویت سنتی اسلامی زیر سوال رفته بود، اهمیت مضاعفی پیدا کرده بود. به همین دلیل هیچ یک از اقلیت‌های قومی، چه ارمنی‌ها و چه کردها و چه هر اقلیت قومی دیگر در آن سرزمین پهناور، مطلقاً فرصتی برای اتحاد و بیان خواسته‌های خود نداشت. ضمن اینکه این اقلیت‌ها هدف فشارهای نظامی هم قرار می‌گرفتند تا بیش از پیش هویت ملی تک قومیتی در داخل ترکیه ایجاد شود.
اما آن سوی مرزهای جنوبی ترکیه، جایی که اعراب روزگار جدیدی را زیر سلطه قدرت‌های چون بریتانیا و فرانسه تجربه می‌کردند، وضعیت به کلی متفاوت بود. آنها آتاتورک نداشتند. رهبرشان که می‌خواست کشور متحد اعراب را شکل دهد، شریف حسین، نه تنها نتوانست به خواسته خود برسد، بلکه خیلی زود به خاطر حمله اعراب آن سوی بیابان‌های شبه جزیره عربستان، ناچار شد از پادشاهی کوچک و ضعیفش، حجاز، بگریزد. یروان ابراهامیان استاد کالج باروک نیویورک معتقد است که بحران هویتی ناشی از شکست‌های پیاپی ملی‌گرایی عربی در این منطقه مشکلات بیشماری خلق کرده که برخیشان تا امروز با مردم منطقه همراه مانده است.
در دنیای عرب نوعی رقابت میان اعتقادات ملی‌گرایانه شکل گرفت. یکی ملی‌گرایی پان عربی است که مرزها را زیر سوال می‌برد. این گروه می‌گوید مرزهای موجود عموماً مرزهای مصنوعی و ساخته دست استعمار است و به همین دلیل ما هیچ مسئولیتی در قبال این مرزها نداریم و باید به دنبال یک کشور متحد عربی باشیم. این همان موضعی است که جمال عبدالناصر مطرح می‌کرد. حتی بعثی‌های عراق و سوریه در مقطعی این ایده را تبلیغ می‌کردند و می‌گفتند که کشورهای عراق و سوریه کشورهای موقتی هستند تا زمانی که عرب به هم بپیوندند و کشور متحد را تشکیل بدهند. در مقابل ایده اسلام، حکومت اسلامی و خلیفه‌گری مطرح شد. این ایده که جمعیت مسلمانان عرب باید جمع شوند و کشور و حکومت بر اساس قوانین اسلامی داشته باشند. در کنار این دو ایده، از دهه 20 میلادی ایده جدیدی از سوی حکمرانان محلی مطرح می‌شد که می‌توان آن را ملی‌گرایی محلی نامید. ملی‌گرایی اردنی، سوری، مصری یا عراقی. در این مناطق آموزش و پرورش به همراه رسانه‌ها تلاش کردند تا ایده وفاداری به کشور را در میان مردم جا بیندازند. شگفت‌آور است که این پروژه بعد از 100 سال هنوز موفق نشده و به رغم این همه سال تلاش آموزشی فرهنگی، برخی بیشتر خود را به یک گروه قومیتی متعلق می‌دانند تا مثلا کشور سوریه یا کشور عراق. به عنوان مثال در عراق، هویت سنی، هویت شیعی یا هویت کردی از هویت عراقی بسیار قوی‌تر به نظر می‌رسد. وضعیت مشابهی هم در سوریه وجود دارد.
خاورمیانه به جا مانده از جنگ جهانی اول عملاً مجموعه بزرگی از مناطق تحت اشغال و مستعمرات جدیدی برای ابرقدرت دوران امپراتوری بریتانیای کبیر بود، در کنار کشور تازه تأسیس ترکیه که در ابتدای راه دراز ورود به دنیای جدید قرار داشت و ایران که در پی اشغال و ورود نیروهای بیگانه یکی از نابسامانترین و بی‌ثبات‌ترین دوران خود را در روزگار معاصر تجربه می‌کرد. در بخش بعدی از اثرات جنگ جهانی اول بر ایران خواهیم گفت. ریشه بی‌ثباتی عمیق آن سالها چه بود و جنگ چه بر سر خاندان سلطنتی قاجار آورد. جنگ اول دوشنبه ها ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می شود.